قادسه بعد از ظهر در ایران است. سلام به شما شنوندگان عزیز، اینجا رادیو فرداست، من مهتاب وحیدی را هستم. نزدیک به 1.5 میلیون دوز واکسن آسترازنکا وارد ایران شد. وزیر کشور حکم انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان شهردار جدید تهران را امضا کرد. میکیس تئودوراکیس آهنگساز مشهور یونانی درگذشت. گمرک ایران از ورود 1,450,000 دوز واکسن آسترازنکا به کشور خبر داده است. به گفته مرداد جمالی، معاون فنی گمرک، این محموله از طریق سبد کوواکس سازمان ملل بامداد پنجشنبه به وزارت بهداشت تحویل داده شد. به گفته وی، با احتساب این محموله تاکنون بیش از 30,350,000 دوز واکسن وارد ایران شده است و بزرگترین محموله واکسن کرونا در 24 ساعت آینده وارد خواهد شد. پس از منع واردات واکسن‌های تولید شده در آمریکا و بریتانیا از طرف رهبر جمهوری اسلامی، مقام‌های بهداشتی ایران خرید واکسن از چین، هند و روسیه را افزایش دادند. احمد وحیدی، وزیر کشور ایران، صبح پنجشنبه حکم انتصاب علیرضا زاکانی به عنوان 14 شهردار تهران را امضا کرد. آقای زاکانی در جلسه شورای شهر در 17 مرداد با کسب اکثریت آرا به عنوان شهردار تهران انتخاب شد. روند رأی‌گیری در شورای شهر، گزارش‌هایی درباره مداخله مقام‌های ارشد حکومتی در روند انتخاب شهردار و تحصیلات و سوابق کاری آقای زاکانی سبب شد تایید حکم وی با تأخیر انجام شود. مدرک تحصیلی علیرضا زاکانی پزشکی هسته‌ای است و سابقه فعالیت‌های او در بسیج، چند دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس است. وی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری یکی از نامزدهای اصولگرا بود که به نفع ابراهیم رئیسی کناره گیری کرد. میکیس تئودوراکیس، آهنگساز مشهور یونان، در سن 96 سالگی در خانه اش در آتن درگذشت. وی خالق موسیقی فیلم‌های مشهوری مانند زوربای یونانی، حکومت نظامی و زد است. وی سازنده بیش از 1,000 ترانه و موسیقی است و یکی از معدود هنرمندان یونانی است که به شهرتی جهانی رسید. میکیس تئودوراکیس از دهه 40 میلادی و در دوران حکومت نظامی در یونان چند سال زندانی بود و پس از آزادی به پاریس مهاجرت کرد. تئودوراکیس دیدگاه‌های چپگرایانه داشت و چند جایزه بین‌المللی نیز دریافت کرده بود. جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار تشکیل نیروی واکنش سریع اروپا برای مداخله در بحران‌های منطقه‌ای شد. آقای بورل با اشاره به خروج نیروهای غربی از افغانستان تأکید کرده است که چنین اقدامی تلاش برای تشکیل نیروی دفاع مشترک اتحادیه اروپا را الزامی می‌کند. به گزارش های خبرگزاری رویترز، در بین اعضای اتحادیه اروپا تمایل به مداخله نظامی در بحران‌های منطقه‌ای بدون اتکا به آمریکا بیشتر شده است. قرار است روزهای پنجشنبه و جمعه وزرای دفاع و امور خارجه اتحادیه اروپا در نشستی غیررسمی در اسلوونی این موضوع و دیگر مسائل مربوط به بحران افغانستان را بررسی کنند. در خبری دیگر مربوط به افغانستان، وزیر کشور پاکستان اعلام کرد که یکی از بزرگترین گذرگاه‌های مرزیش با افغانستان را برای جلوگیری از ورود پناهجویان افغان بسته است. ایستگاه مرزی چامان، یکی از بزرگترین گذرگاه‌ها از بلوچستان پاکستان به ولایت قندهار افغانستان است که در روزهای اخیر شاهد عبور هزاران پناهجوی افغان بود. و اینها در حالی است که همچنان شهروندان خارجی و افغانهایی که جانشان در خطر است در داخل مرزهای افغانستان باقی ماندند و نگرانی درباره شرایط آنها وجود دارد. در همین حال روز گذشته وزیر دفاع آمریکا و رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح ایالات متحده در یک کنفرانس خبری از عملیات تخلیه افراد از فرودگاه کابل تمجید کردند. در اینجا همراه هستیم با همکارم پروانه وحید منش که در استودیو در کنار من هست. او از صبح آخرین تحولات مربوط به افغانستان رو پیگیری کرده. پروانه، بیا از همین واکنش هایی که در آمریکا بوده در روزهای اخیر بعد از خروج کامل نیروهای نظامی آمریکا از افغانستان شروع کنیم. این مقام های آمریکایی چه گفتن؟
مطلب همطور که تو هم اشاره کردی، شب گذشته لوید استین وزیر دفاع آمریکا و جنرال مارک میلی رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلحه ایالات متحده در یک کنفرانس خبری درباره افغانستان شرکت کردند. جنرال مارک میلی در این کنفرانس خبری درباره رویکرد آمریکا در قبال طالبان گفت که هنوز مشخص نیست که آیا طالبان از قالب یک گروه بیرحم خارج شده و تغییر کرده یا خیر. آقای میلی تاکید کرد که همکاری آمریکا با طالبان در ماجرای فرودگاه کابل به معنای رابطه با این گروه در آینده نیست. با این حال جنرال مارک میلی گفت احتمال داره ایالات متحده با طالبان در عملیات ضد تروریسم همکاری کنه. او گفت این امکان وجود داره که آمریکا در آینده برخی اقدامات علیه گروه داعش شاخه خراسان رو با طالبان هماهنگ کنه، گروهی که هفته پیش میدونیم مسئولیت حمله به فرودگاه کابل رو پذیرفت. 170 کشته بر جای گذاشت که 13 نفر از اونها هم سربازان آمریکایی بودن. گروه داعش شاخه خراسان تندروترین و خشنترین گروه تروریستی در داخل افغانستان هستش، بنا به گفته مقام آمریکایی که اختلافات عمده‌ای با طالبان دارند و اونها رو به ترک جهاد و میدان متهم می‌کنن، طالبان رو متهم می‌کنن. وزیر خارجه بریتانیا دومینیک راب روز گذشته گفت که بریتانیا می‌خواد در داخل افغانستان بمونه، فعالیت‌های دیپلماسی خودش رو ادامه بده، ولی در حال حاضر این امکان وجود نداره. اما وزیر خارجه پاکستان شاه محمود قریشی گفته که دنیا باید قبل از اعتماد به طالبان اونها رو آزمایش کنه و ببینه که آیا اونها به وعده هاشون عمل میکنن یا نه. لوید استین همچنین گفته که طولانی ترین جنگ آمریکا به پایان رسید. او تاکید کرده که عملیات تخلیه افراد از فرودگاه پایتخت افغانستان بزرگترین عملیات تخلیه افراد غیر نظامی در تاریخ هوایی آمریکا بوده. او از 2461 نیرو و پرسنلی که در طول جنگ در افغانستان جان خودشون رو از دست دادن تشکر کرد و ادای احترام کرد نسبت به اونها. مهتاب،
پروانه، در این شرایط وضعیت کانونی مردم افغانستان چطوره با توجه به تعطیلی فرودگاه و مسدود شدن پولهای افغانستان در بانکهای جهانی؟ دیدم که یک مقام سازمان ملل هم نسبت به خطر قحطی و گرسنگی در افغانستان هشدار داده.
درسته مهتاب، وضعیت چه در خبرها و چه در گفتگوهایی که ما با افغانهای ساکن افغانستان داریم رو به بحران گذاشتم. تو که تو اشاره کردی، یک مقام ارشد سازمان ملل دیروز گفتش که وضعیت ذخایر غذایی در افغانستان رو به پایان. حدود یک سوم جمعیت 38 میلیونی افغانستان با سطح ناامنی غذایی اضطراری یا بحرانی روبرو هستند. مهتاب، این مقام مسئول در سازمان ملل تاکید کرده که با فرا رسیدن زمستان و تداوم خشکسالی شدید منابع مالی بیشتری برای تامین غذای مردم نیاز هست و خب میدونیم که بانک‌ها به اساس پول‌های افغانستان بلوکه شده در بانک‌های جهانی و مشخص نیست این وضعیت به کجا میرسه. با توجه به خلأ ناشی از تسلط طالبان، اهدا کنندگان کمک‌های مالی به افغانستان هم با بحران روبرو شدن، چون نمی‌دونن این کمک‌ها رو چطور به دست مردم افغانستان برسن. هرچند طالبان داره تلاش می‌کنه که بانک‌ها، ادارات و بیمارستان‌ها رو باز نگه داره، در حالی که همچنان فرودگاه کابل تعطیل. مهتاب، بسیاری از کسانی که جانشون در خطره در تلاش هستن از مرزهای زمینی چون ترخم در نزدیکی جلال‌آباد به سمت پاکستان حرکت کنند. شاهدان اینی هم درباره حرکت تعداد زیادی از مردم به سمت مرزهای افغانستان با ایران خبر دادن و گفتن هزاران نفر تونستن مرز رو رد کنن و وارد ایران بشن، ولی خب موج نگران کننده درباره این مهاجرت‌های وسیع وجود داره و نمایندگان هند و بریتانیا با نمایندگان طالبان در قطر در این باره گفتگو کردن.
پروانه، وضعیت در پنجشیر الان به چه صورته؟ جایی که الان احمد مسعود، پسر جوان احمد شاه مسعود، اونجاست. او به یکی از چهره‌های سیاسی مخالف طالبان الان تبدیل شده.
درسته، پیش از اینکه پنجشیر بپردازیم مهتاب، رویتر ساعتی پیش اعلام کرد احمد الله متقی یک مقام اداری طالبان در رسانه‌های جمعی اعلام کرده مراسمی به مناسبت اعلام حکومت جدید طالبان در ارگ ریاست جمهوری در کابل در حال سازماندهی هستش. تلویزیون خصوصی طلوع هم گزارش داده که اعلام حکومت جدید نزدیک هستش. گروه طالبان پس از تصرف تقریبا تمامی بخش‌های افغانستان به جز ولایت پنجشیر تلاش کردند که خود رو بیشتر به یک چهره میانه رو به جهان معرفی کنند. امیرخان متقی رئیس کمیسیون دعوت و ارشاد اداره طالبان در پیامی صوتی به رسانه‌ها گفته که ما بسیار تلاش کردیم که موضوع پنجشیر رو از راه گفتگو و مفاهمه حل کنیم، اما جوابی ندادیم. موضوع این در حالی هستش که گروه ضد طالبان در ولایت پنجشیر از تشکیل یک هیئت برای مذاکره با طالبان هم خبر داده. هنوز مشخص نیست چرا مذاکرات بدون نتیجه مونده، اما همونطور که تو اشاره کردی احمد مسعود پسر احمد شاه مسعود خواستار یک حکومت فراگیر در افغانستان شده، اما گفته که به شرطی که طالبان به پنجشیر حمله نکنند اونها این شرایط رو میپذیرند.
خیلی ممنونم از همکارم پروانه وحید منش که یک گزارش جامع و کامل داد از خبرهای مربوط به افغانستان و اونچه که در این کشور میگذره. اما بریم به ایران، جایی که ارسلان یزدانی بهایی ساکن تهران توسط مامورین امنیتی در منزلش دیروز بازداشت شد. همسر او گفته مامورین امنیتی در زمان بازداشت چند اتهام امنیتی علیه ارسلان یزدانی مطرح کردند و برخی لوازم شخصی اونها از جمله لپتاپ و تلفن همراهشون رو هم با خودشون بردن. معلوم نیست کدوم نهاد امنیتی مسئول بازداشت ارسلان یزدانی است. گفتگوی داشتم پیشتر با سمیرا ابراهیمی، همسر ارسلان یزدانی، و از او درباره جزئیات بازداشت همسرش پرسیدم.
امروز 10 شهریور ساعت حدوداً 11:45 دقیقه قبل از ظهر یه خانومی که در واقع چادری بودن اومدن در بالا توی منزل ما در خونه رو زدن و اول اسم منو گفتن خانم سمیرا ابراهیمی، گفتن بله، دست منو گرفتن و با زور وارد خونه شدن و پشت سرشون هم چندین نفر دیگه وارد شدن که کلاً 10 بودن، 2 خانوم و 8 آقا. اولش گفتن که شکایت شده ازتون. من البته کردم مثلا به خاطر اینکه ماشین به اسم منه ممکنه که چه میدونم آدم هزار تا فکر میکنه ممکنه که مثلا ماشین مشکلی پیش اومده یا هر چی، ولی بلافاصله حکم جلب که نشون دادن حکم جلب ارسلان بود و خیلی اصرار کردن که شروع کنن تفتیش منزل. منتها ما چون یک پسر 12 و یک پسر 6 داریم و هر دو به شدت ترسیده بودن و گریه میکردن، اجازه ندادیم و تقریبا با داد و بیداد جلوشون وایسادیم و گفتیم تا بچه‌ها از منزل بیرون نرن ما اجازه نمیدیم که شما منزل رو تفتیش کنیم.
این مامورینی که اومده بودن از کدوم نهاد بودن؟ روی اون حکم چه نوشته بود؟
متاسفانه با لباس شخصی بودن و متاسفانه انقدر که من حواسم فقط به بچه‌ها بود و انقدر حال همشون بد بود که حتی نپرسیدم ازشون که از کجا هستن و الانم هر کی از من میپرسه میگم اصلا حواسم نبود بپرسم. همه با لباس شخصی بودن، آقایون اکثرا بلوز و شلوار مشکی و خانم‌ها هم که خب با چادر، حتی کارت شناسایی هم به ما نشون ندادن. خلاصه پدر همسرم اومدن و یکی از مامورا اصرار کرد که با پدر همسرم بچه‌ها رو ببرن. پدر همسر من همون بیرون توی در واقع کوچه تو ماشین با بچه‌ها نشسته بودن و اونا شروع کردن دیگه به تفتیش.
در جریان تفتیش چیزی رو هم با خودشون بردن؟
بله، لپتاپ همسرم، آیپد من، در صورتی که اصلا حکمی برای من نشون ندادن ولی بردن. آیپد من، گوشی من، گوشی همسرم، لپتاپ و گوشی پسرم.
علت بازداشت رو به شما گفتن خانم ابراهیمی؟
بله، گفتن که تبلیغ علیه نظام و امنیت ملی، تشکیل اجتماعات و تبانی علیه امنیت ملی و گفتن چند تا مورد دیگه هست و هر چقدر من بهشون اصرار کردم که من حکمو ببینم گفتن نه، مهماش همینا بود، چند تا مورد دیگه هم هست.
الان میدونین همسرتون رو کجا بردن؟ ایشون باهاتون تماس گرفتن؟
نه هنوز، ولی حالا طبق صحبتایی که چند تا از دوستامون کردن احتمالاً بردنشون اوین و یه دادسرای مقدس رجایی اون کنار هست که میبرنش اونجا و ما فردا صبح میریم اونجا که سوال کنیم.
به جز اینکه همسرتون اعتقادات بهایی دارن، فعالیتی داشتن که شما فکر بکنید ممکنه مرتبط بشه با این اتهام ها؟
نه، به خاطر اینکه خیلی از هم آیینای ما رو به خاطر فقط باهایی بودن میگیرن و باهایی بودن متاسفانه تو ایران جرمه و چون چیزی به ما نگفتن ما متاسفانه اطلاعی نداریم که برای چی ایشونو گرفتن.
صدای سمیرا ابراهیمی رو شنیدیم، همسر ارسلان یزدانی بهایی ساکن تهران که دیروز بازداشت شد. به پایان این بخش خبری میرسیم. من مهتاب وحیدی را از همراهیتون سپاسگزارم و ازتون دعوت میکنم همچنان شنونده رادیو فردا بمانید.